امروز روی صحبت من با مسلمانان و آخوندها به طور خاص هست، چون کتاب مقدس یعنی خود عیسی مسیح به اونها پیغام داره. پیغامی از کتاب مقدس ما میبینیم که هست، پیغام مسیح به مسلمانان. یه سوال دارم اول، این وقتی این عکس رو میبینید چه احساسی میکنید؟ این عکس رو آره بندازید، حالا دیده میشه. وقتی افرادی متعصب یا این چادری ها رو میبینید چه احساسی دارید؟ شاید احساس خوبی دارید، شاید احساس بدی دارید، شاید به یاد تو سری هایی که خواهران زینب به شما زدن میفتید، شاید زخمی هستید از دست اونها. وقتی که چادری ها رو تو خیابون میبینید چه احساسی دارید؟ تو قلبتون چی میگذره؟ آیا مثل انسان ها با اینها برخورد میکنیم یا اینکه فکر خدا رو داریم؟ ما مسیحیان خوانده شدیم که دل خدا و فکر خدا رو داشته باشیم. فرقی نمیکنه وقتی به چادری ها نگاه میکنیم، وقتی به افراد مسلمان های متعصب نگاه میکنیم. خداوند به ما گفته و از ما خواسته اونها رو محبت کنیم چون خودش اونها رو دوست داره. ما مسیحیان اگر گوشه ای از قلب تو از دست اینها ناراحت، گوشه ای از قلب تو نفرت داره، باید توبه کنیم، چون نفرت از خدا نیست. خداوند میگه حتی دشمنان خودتو دوست بدار. وقتی که این عکس بعدی رو میبینید چه احساسی میکنید؟ وقتی که آخونده رو تو خیابون میبینید عصبانی هستید، خشم دارید، نفرت دارید، احساس انتقام جویی میکنید، یاد ظلم هایی میفتید که به شما شده در طول این سالها به اسم مذهب. خیلی ها به آخوندها تو خیابون ها توهین میکنن و حتی ویدیو هست که کتک هم میزنن. تو شما چه احساسی میکنید؟ تو قلبتون چه احساسیه؟ خدا اول به قلب ما کار داره. هیچ میدونید خداوند به این آخوندها نگاه میکنه، به مسلمان ها، به چادری ها نگاه میکنه، میگه ممکنه با کارشون موافق نیستم. البته خداوند با ظلم موافق نیست، ولی میگه اون کسی که تو اون چادره رو من دوست دارم، کسی که اون زیر اون عبا هست رو خداوند میگه دوست دارم، چون خداوند جهانیان رو دوست داشت. و ما هم که فرزندان خدا هستیم، ما مسیحیان هم باید با خدا هم دل بشیم. وقتی نگاه میکنیم سطحی نبینیم، سطحی قضاوت نکنیم، دل خدا رو بگیریم. البته با مسیحیان با ظلم کنار نمیایم، با بی‌عدالتی کنار نمیایم، با ناراستی کنار نمیایم. ما رو خداوند خونده که نور و نمک باشیم، ولی خود خدا شخص رو از گناهش جدا میکنه. خدا گناهان شخص رو دوست نداره، ولی خود شخص رو دوست داره. میگه جهانیان رو، جهانیان شامل ملاها میشه، شامل مسلمان ها میشه، میگه جهانیان رو انقدر دوست داشت. کلام خدا میگه حتی از مردن یک شریر، یک شریر، شریر کسیه که با نقشه میخواد که بدی کنه، برنامه ریزی میکنه که بدی کنه، خدا میگه از مردن یک شریر هم من خوشحال نیستم. ما چطور؟ قلبمون با خدا یکیه؟ آیا مسلمان ها رو ما مسیحیان دوست داریم؟ اگر نداریم از دل خدا دوریم. خدا دوستشون داره، خدا آخونده رو دوست داره. با توجه کنید، دوست داره، نه اینکه تایید میکنه. مسیح آمد که ما رو عوض کنه، محبتش ما رو عوض میکنه. فقط میخوام اینم بدونید، وقتی این عکس ها رو میبینید، آخوندها رو میبینید، این عزیزان رو میبینید، اول قلبت رو چک کن، ببین با قلب خدا یکی هست. اگر گوشه خشم، نفرت در اون هست، ازش آزاد شو، از محبت خدا پر شو، چون زیر این عباها افرادی هستن که صادقانه مشتاق خدا هستن، کسانی هستن که ایران رو دوست دارن، مردم رو دوست دارن، کسانی هستن که مثل خود شما دارن درد میکشن از ظلمی که در ایران هستش. امروز میخوام داستان ملاقات مسیح با یک آخوند رو در کتاب مقدس در فصل سوم یوحنا با شما در میون بذارم. حالا اگه با آخونده، خب دیگه آخوند مظهر اسلام و مظهر دین هستش، پس روی صحبتم نه فقط با آخونده هست، با همه مسلمانایی که واقعا اعتقاد دارید. به اعتقاد شما هم نمیخوام توهین کنم، احتیاج به توهین و فحش نیست، حقیقت حقیقت رو با محبت میگیم، هر کی که مشتاق حقیقت رو میشنوه. این هفته یک عزیزی آمریکایی اومده بود تو دفترم همین یکی دو روز پیش، بعد میگفت من نوشته‌های شما رو میخونم، در نوشته‌های شما یک کمی تندی ها نسبت به مسلمان‌ها، تندی، اومدم ببینم قلبت چیه. گفتم من زندگیمو ما گذاشتم، من انقدر ایران و مسلمان‌ها رو دوست دارم که زندگیمو گذاشتم اونها رو خدمت کنم. ولی وقتی کسی رو دوست داری، آیا نباید حقیقت رو بهشون بگی؟ اگر حقیقت رو به کسی نگید، تو دوستش نداری، خودتو دوست داری. فقط میگی بهش بر نخوره، رابطمون به هم نخوره، پس بهش نگم. یک دکتر اگر مریض رو دوست داره، نمیگه دوستش دارم، نگم سرطان داره، یه دفعه ناراحت بشه، ناامید بشه، نمیگم. این محبت نیست. محبت اینه که حقیقت رو با راستی رو با محبت بگی. و ما این کاره امروز، من میخوام این کارو بکنم. میخوام بدونید عزیزانی که مسلمان متعصب هستید، عزیزانی که آخوند هستید، اول بدونید خدا شما رو دوست داره و ما هم و من هم شما رو دوست دارم و عمیقاً شما رو دوست دارم. چیزی تو قلب من بر علیه شما نیست. حتی اونهایی که برادر منو اعدام کردن، همون روزهای اول که دعا میکردم، خدا من گفت اینا رو ببخش و محبت کن، چون اینها دشمن تو نیستن، دشمن تو یک شیطانی هستش که از این چیزها لذت میبره. شیطانیه که از اول قاتل بوده، شیطانی که دزد بوده. پس اینای دزدیاری که میبینی، قتلهایی که میبینی، ظلمهایی که میبینی، اینا وسیلن، دوستشون داشته باش، ولی پشت اونها اون شیطان تو روبرو هستی. میرم به داستان. یک فریسی هست، یک ملا یا آخوند مذهبی هستش، یا آخوند یهودی هستش، که شب میاد در فصل سوم یوحنا با عیسی مسیح ملاقات میکنه و عیسی مسیح براش ایمان رو باز میکنه. حالا آیه ها رو با هم مرور میکنیم و بعد توضیح میده، خودش رو توضیح میده، ایمان رو توضیح میده، سوالاتش رو جواب میده. و میخوام خوب دقت کنید با تو این پیغام مسیح فرق بین مذهب و نجات رو میبینید و رابطه با خدا، فرق بین بنده خدا بودن و فرزند خدا بودن رو میبینید. خوب دقت کنید، مسیح اینو خیلی باز میکنه. آقای فریسی نیقودیموس اسمش هست، وارد میاد در حضور مسیح یک شب و از مسیح سوال داره، ازش میگه چجوری میشه وارد ملکوت خدا شد، چجوری میتونیم نجات پیدا کنیم. نیقودیموس با این آیه ها میریم جلو، میگه مردی بود از فریسیان، نیقودیموس نام، از بزرگان یهود، شبی نزد عیسی مسیح اومد و به وی گفت استاد میدانیم تو معلمی هستی که از سوی خدا آمدی. اینو میدونیم، زیرا دلیلش همینه، هیچ کس نمیتونه کارهایی که تو میکنی، معجزاتی که تو میکنی رو به انجام برسه مگر اینکه خدا باهاش باشه. نیقودیموس یه آخوندیه، فریسیان فرقه ای از یهودیان بودن که به کتاب خودشون خیلی اعتقاد داشتن. یه گروه دیگه هم بودن، صدوقیان، که خیلی جدی نمی گرفتن، فقط تورات رو قبولشن، کتابای موسی رو قبولشن، با رومیا همکاری میکردن، اونا یه مقدار معتدل بودن. ولی فریسیان میگفتن کلام خدا، کلام خدا همینه، از اول تا آخر شما قبول داریم. و بعد میگه از بزرگان بود، بعدن میبینیم که جزو شورا هستش، در فصل 7 میبینیم جزو شورای یهودیان هست، رهبران هستش. حالا اون شورا رو مثلا میشه گفت امروز شورای مصلحت نظام، چون اینا با هم تصمیم میگرفتن. ببینید که حتی توی شورای مصلحت نظام هم ممکنه کسانی باشن که به مسیح باز باشن. آن ایمانتون رو کم نبینید، خدا میتونه کار کنه. خدا پولسی که رهبر مذهبی بود، پولسی که قاتل مسیحیان بود رو نجات داد. ایمانمون رو کم نگیریم، خدا داره در ایران کار میکنه. فکر نکنید فقط فقیر و بیچاره ها و معتادین دارن نجات پیدا میکنن، گرچه اونا هم دارن نجات پیدا میکنن و اونا هم جانشون بسیار عزیزه، ولی خدا همه رو دوست داره. خدا در تمام قشرهای جامعه داره کار میکنه. در از افراد حکومتی ما میبینیم ایمان آوردن. در طی این سالهایی که در تلویزیون هستیم، رو ماهواره هستیم، بارها و بارها ملاها، آخونده با ما تماس گرفتن که من ایمان آوردم. از بالا و پایین کسانی که در قدرت ایران بودن، یه بار یکی تماس گرفت چند وقت پیش، گفتش که من فقط زنگ زدم یه بار من یه بار اول و آخری که بهتون زنگ میزنم، دیگه هم با شما تماس نمیگیرم. من فقط همچین خیلی هم متین صحبت میکرد، گفت فقط زنگ زدم بگم که کارتون درست ادامه بدید. من یکی از رهبران حکومتی ایران هستم، اگر اسممو بگم میشناسید چون همیشه تو اخبار هستم، ولی نمیگم و نمیتونم با شما در تماس باشم. من به مسیح ایمان آوردم و نمیتونم هم تو کلاس‌های شما شرکت کنم. همون ماهواره رو میبینم شبا که میرم خونه، کافیه. فقط تماس گرفتم که تشویقتون کنم. پس اول ما مسیحیان ایمانمون رو بلند کنیم، زیاد کنیم. خدا قادره از شورای مصلحت نظام هم ایمان بیارن. خدای ما میتونه، خدای ما اونها رو دوست داره، از بالا تا پایین، از افراد فقیر، از افرادی که هیچ چاره‌ای ندارن، بیچارن، افراد معتاد، افرادی که شکست خوردن، مریضن، از پایین تا بالایی که در قدرت هستن، کسانی که سر هستن، همه چی دارن، قدرت دارن، پول دارن، شهرت دارن، خدا از پایین تا بالا رو دوست داره و فکر نکنید به اونها هم نمیرسه، به اونها هم تلنگر میزنه، دست خودشونه. شما الان ممکنه بعضیاتون در حکومت ایران قدرت داشته باشید و خداوند امروز داره به تو تلنگر میزنه، شاید بارها تلنگر زده، پسرم، دخترم، من جوابم، به سوی من بیا. و شاید برای همینه که این پیغام رو امروز گوش میکنی، جزء نقشه خداست، از خدا خواستی، خداوندو تو رو میخوام بشناسم و خداوند ترتیبی داده که پیغامشو منو نه پیغامشو بشنوی. پس گوشت خوب باز باشه. میگه این فریسی شب میاد به حضور مسیح. چرا شب میاد؟ چون میترسه، چون شهرت داره، چون کارش در خطره. اگر بگه که من دارم مسیحیتو دارم مطالعه میکنم، همونجا دشمن پیدا میکنه از همکارانش. خیلی اصلا دلاتو بازه ولی میترسید. روح ترس از خدا نیست. خوب توجه کنید، کلام خدا میگه روح ترس از شیطان، از خدا نیست. خدا با محبت خودش ما رو میکشونه، نه با ترس ما رو کنترل کنه. پس عزیزانم هر جایی که روح ترس اومد دیگه اصلا فکر نکن. هر موقع ترس بر تو اومد بدون از خدا نیست. خیلی ها به مسیح جذب شدید، خیلی ها محبت مسیح رو میخواید، نجات او رو میخواید، بخشش او رو میخواید، ولی میترسید. این شیطان از طریق ترس داره جلوی برکت شما رو میگیره. میخوای به شیطان یعنی به ترس گوش بکنی، یا به خدا یعنی به ایمان و محبت او گوش بکنی. این شخص هم میترسید. کلام خدا میگه در محبت ترس نیست. محبت کامل ترس رو بیرون میکنه. اینا آیه‌ای که کتاب مقدسه من دارم میخونم. میگه کسی که میترسد در محبت کامل نشده. پس به نام عیسی مسیح امروز میخوام براتون دعا کنم. مسلمانای عزیزی که دنبال محبت و عشق هستید، دنبال بخشش هستید، از خشونت و ظلم خسته شدید، دنبال آرامش هستید ولی میترسید، من میخوام دعا کنم که به نام عیسی مسیح، نام مسیح بالاترینه، به نام عیسی مسیح اون روح ترس رو بر شما میبندم. این اقتدار رو خدا داده. روح ترس رو میبندم. اون صداهایی که تو گوش تو میاد که اگر ایمان بیاری این میشه اون میشه، به نام مسیح میبندم. چون وقتی ایمان بیاری خود خدا بابات میشه، مواظبته، از تو حفاظت میکنه. روح ترس بیرون. هللویا، بیرون. خداوند روح القدس ما که روح محبته داره کار میکنه. بعد میاد میگه که من اومدم، شبانه اومدم، ولی من سوال دارم. میگه هیچ من کسی رو ندیدم مثل شما معجزه کنه. تو معلمی هستی که میدونم از سوی خدا اومدی. چرا به این نتیجه رسیدم؟ به خاطر کارهات. یه جا عیسی مسیح میگه اگه به حرفای من ایمان نمیارید، به کارهای من ایمان بیارید. بعضیاتون میگه نه این مسیح چی میگه قبول ندارم. اگر به کلام انجیل باور ندارید، کاراشو ببینید. حتما دیدید کسی رو میشناسید تو خانواده و دوستان شما که به مسیح ایمان آورده باشه و زندگیش عوض شده باشه. حتما دارید. اکثر خانواده ها میگن، بهشون میگم آره بابا برادر من هست، عموی من، پسرمون هست، نگاه کن ببین خدا چیکار کرده تو زندگی خیلیاشون، معجزه کرده. آیا کسی رو میشناسی که معتاد بوده آزاد شده؟ بزرگترین معجزه که خدا در ایران داره میکنه عیسی مسیح، آزادی از اعتیاده. مثل که ریخته دیگه، از همه جای دنیا. یعنی شماره یک معجزه در ایران الان آزادی از اعتیاده. میگه بخواید به شما داده شود. معتادی بخواه از عیسی مسیح و تو رو آزاد خواهد کرد. مسیح گفت آمدم اسیران را آزاد کنم. آیا تو رو اطراف خودت دیدی؟ کارهای رو دیدی؟ نیقودیموس دیده بود. تو چی؟ دیدی که عیسی مسیح عوض میکنه؟ کسی رو دیدی که خشمگین بوده الان آرامشه؟ ناامید بوده الان امید داره. منفی بوده الان مثبت. بی محبت بوده، خشن بوده، ظالم بوده، الان پر از محبته. اینا کار مسیح. نیقودیموس میگه من دیدم. حالا شما دیدید؟ حتما دیدید، چون مسیح میاد زندگی ها رو عوض میکنه. بعد میگه هیچ کسی معجزه رو نمیکنه. و بعد نیقودیموس رو میبینیم، کسیه که حالا یه خورده شخصیتش رو بررسی کنیم. شما خودتون رو چک کنید. ببین یک رهبر مذهبیه، خب یه مقدار میترسه، شب میاد ولی میاد شب میاد ولی میاد. شما هم شبا میرید خونتون، حالا ممکنه تو اداره کار میکنی، یه جایی حتی شاید موعظه میکنی، پیغام میاری، ولی شب که میری خونه اونجا در رو به من تحقیق کن، انجیل رو بخون، مثل نیقودیموس باز باش، حقیقت جو باش، ماهواره رو باز کن، ببین چی میگن، ببین ما چی میگیم، خداوند چی میگه، انجیل چی میگه، محقق باش، مقایسه کن. نیقودیموس کسیه که بازه، به دنبال حقیقته، میگه کجاست؟ من متعصب نیستم. تعصب اینه که من همینی که بعد دارم همین کافیه، هیچ چیزی دیگرم نه میخوام بشنوم نه میخوام مقایسه کنم. میشه تعصب، باور به چیزی که هنوز تحقیق نکردی. اگر حقیقت اون چیزی که باور داری، خب چرا میترسی تحقیق کنی؟ اگر واقعا حقیقته، هر چقدر تحقیق کنی ایمانت که قوی تر میشه دیگه، میفهمی نه بابا این حقیقته. چرا نمیذارن انجیل بخونی؟ چرا انجیلا رو توقیف میکنن؟ در صورتی که خود کتاب قرآن میگه اگر سوالی دارید از گذشتگان بپرسید، از کتاب انجیل بخونید. چرا اینا نمیذارن؟ نمیخوان تحقیق کنن. چون وقتی تحقیق کنی میفهمی که این خدایی که اونها معرفی میکنن خدای واقعی نیست، خدا محبته. و شاید دل تو هم داره این رو به تو میگه که خدا محبته. پس تحقیق میکنه. من از شما پرسم، باز هستی یا متعصبی؟ ها؟ خودتو چک کن. آماده ای مقایسه کنی؟ مقایسه کن. بعد تصمیم بگیر. بعد فروتنی نیقودیموس رو من اینجا میبینم که چقدر برای من پر برکت بود. دیشب فکر میارم این نیقودیموس اصلا کیه؟ بعد مسیح کیه؟ خودم رو تو اون شرایط گذاشتم. بعد دیدم عجب نیقودیموسی. چون میدونید خودتون رو جای ایشون بذارید. یک کسی که زحمت کشیده، مدارک بالای علمی مذهبی رو گرفته، بعد به مقامات بالا رسیده، جزو شورا شده، حالا میخواد با کی صحبت کنه؟ حتما سنش هم بالاست. با یه جوان 30 ساله، خودش کاهن، خودش قدرتمند، با کی داره صحبت میکنه؟ با یه کارگرزاده، باباش نجار، خودش هم نجار. مقامی تو جامعه نداره عیسی مسیح. برای میگن تو از کجا این اقتدار رو گرفتی صحبت میکنی؟ چون برای صحبت باید اقتدار باشه. میگه ما کاهنا، ما اینا حق وظیفمونه، ما این اقتدار رو به دست آوردیم که موعظه کنیم. تو چرا موعظه میکنی؟ ولی فروتنی. برای رسیدن به حقیقت باید فروتن شد. اگر عزیزانم، اگر جزو رهبران هستی، آخوند هستی، درساتو خوندی، مدرک گرفتی، حجت الاسلام و همه چیزم داری، مقامم داری، اگه حقیقت جویی، حاضری از یک جوان 30 ساله بشنوی. شاید حقیقت دست اوست. شاید اون جوان 30 ساله که تو خانوادت ایمان آورده، شاید پسرته، شاید دخترته، حاضر میشی بگو ببینم. بگو شاید من صادقانه دنبال حقیقت هستم. فروتن هستی؟ حاضری از یک جوان بشنوی؟ اگر هستی فروتن، و خداوند فروتنان رو بلند میکنه. و بعد میبینیم چقدر نیقودیموس تشنه است. به خاطر تشنگیش این خطر رو قبول میکنه که بیاد پیش عیسی مسیح. مذهب رو داره، قدرت رو داره، پول رو داره، ولی راضی نیست. تو چی؟ خیلی از شما دارید، خیلی از شما ندارید. سخته، حتی نور شبتون هم ندارید، ولی خیلی از شما آخوندام دارید. خیلی از شما به مقامی رسیدید ولی قلبتون خالیه. میگه همه چی رو دارم ولی ناراضیم. مثل نیقودیموس میگه ناراضیم، راضی نیستم، ارضا نشدم. اونایی که به مقام و پول و شهرت رسیدید میدونید وقتی میرسید تازه میفهمید خالیید. امروز خداوند با تو کار داره، چه مسلمانای معمولی، مسلمانایی که حتی تو سختی هستید، چه مسلمانایی که الان در قدرت هستید، سر هستید، کم هم ندارید، نه از پول کم دارید، نه از قدرت، بگی انجام میشه، نه از شهرت، همه میشناسنت، همه حاضرن دستاتو ببوسن، ولی خودت میدونی تو قلب تو خالیه. مذهب انسان رو راضی نمی کنه. الان میگه چیه؟ روح القدسه، روح خداست در ما که ما رو راضی میکنه. سوال اینه، آیا تشنه هستی؟ خب ما نیقودیموس رو ببینیم که جذب شده. میخوام از دانیال الان سوال کنم، این تو این قسمت که دانیال عزیزمون امروز مهمان ماست، میخوام یه چند دقیقه ازش بشنویم. دانیال جان یه خود راجع به خودت بگو، اسم دانیال تو انتخاب کردی، خیلی هم عالیه، ولی خب اسم اگه دوست داری اسم اولت هم بگو که افراد بدونن، یه خورده از زمینت بگو، از خودت یه خورده خودتو معرفی کن و بعد این سوالا رو جواب بده. تو چرا اومدی؟ نیقودیموس رو فهمیدیم چرا اومد به سوی مسیح، تو چرا اومدی به سوی مسیح؟ چی باعث شد که این قدم‌های اولیه رو برداری که به سوی مسیح بیای و چه چیزی مانع بود؟ میشنویم، بفرمایید.
عرض ادب و احترام خدمت تک تک هموطنا، همزبانها، در هر جایی که از این کره خاکی هستید، همونجوری که کشیش هرمز عزیزم فرمود، قلباً با همه وجود دوستتون داریم، از بزرگترین رهبر گرفته تا معمولی ترین فردی که البته فکر میکنه معمولی هست، که در حضور پدر آسمانی همه فرزندای خدا هستیم. اگر قبول بکنیم دعوتش رو، اجازه بدیم، همه کی هستیم؟ فرزندا و شاهزاده های شاه آسمانی رب الارباب. اسم اصلی من این جسم خاکی، قبل از اینی که خب به این مرحله بیام، به هم میگفتم میرزا محمد جواد، آره از طرف مادرم سید. اما در حال حاضری که دارم باهاتون صحبت میکنم اسمم دانیال هست. اون موقع عبد بودم، بنده بودم و همیشه به حالش، به حضورش، از ترس این که منو نرونه، منو تو آتش جهنم نندازه، منو عذابم نکنه. اون موقع ها گریه میکردم از ترس من بنده رو کمکم بکن، نجاتم بده. اما امروز با شوق، با ذوق میگم ممنونتم ای پدر، و ممنونتم که اجازه دادی من فرزندت باشم، اجازه دادی به خاطر من تمام گناهای من رو تو به دوش خودت کشیدی، تمام اون عقب افتادگی ها، اون دردایی که قرار بود بکشم، اون دعای کمیل هایی که هر شب جمعه میخوندیم، میرفتیم حرم امام رضا گریه گریه زاری کنان، اون زیارت عاشورایی که همیشه میخوندیم که نجات پیدا بکنیم، اون صد لعن و صد تا سلام های زیارت عاشورایی که میخوندیم که شاید بتونیم به وسیله امام حسین به تو نزدیک بشیم، اون جوشن کبیرهایی که خودم با مداحی خودم میخوندم گلوم صدام بریده میشد، دیگه صدا نفس نمیومد، جوشن کبیر کم نیست، اونایی که میدونن میخوندم که فقط بهش وصل بشم که فقط منو به آتیش جهنمش نندازه. دیدی تمام کارهایی که میکردیم فقط به این خاطر بود که من ازش به آتیش جهنمه نندازه، من برم اون بهشتی که خب حالا قرار اینجا توی جهنم این دنیای بریم اون بهشتی که اونجا باشه. اما چی شد که شد؟ یا بکنید من وقتی که کشیش هرمز عزیز فرمودن یه مقدار اگه فروتن باشیم، یه مقدار اگه دنبال حقیقت باشیم، واقعا به مردم کار نداشته باش، به کسی هم نمیخواد بگی، به هیچکی نمیخواد بگی. من خودم به عنوان کسی که 6 سال درس حوزه خوندم و وظیفه خودم میدونستم که بیام کسایی که شیعه علی ابن ابی طالب هستن، کسایی که فرقه ناجیه هستن، کسایی که به خاطر علی ابن ابی طالب دنیا باور دارن که دنیا به خاطر اون خلق شده. من همچی باوری داشتیم و دارن دیگه الان دوستانی که تو ایران شیعه های علوی، شیعه های اثناعشری، اینا دیدگاه ها و باوراش، باور داشتم که به خاطر وجود حضرت زهرا و نور حضرت زهرا هست که این خورشید نور داره. میدونی؟ من همچین شخصیتی بودم. خب حالا وظیفه خودم میدونستم که بیام همچین فرقه ناجیه اثناعشری که اصلا کلا وقتی که روز قیامت میشه اونایی که ایمان ندارن به علی، باور ندارن به علی، باور ندارن که علی بعد از محمد هست، اونا رو میاره چه کارشون میکنه؟ میاد ولایته رو بهشون نشون میده. این ولایت علی ابن ابی طالب، قبول میکنی یا نه؟ قبول میکنی؟ برو بهش. قبول نمیکنی؟ برو جهنم. من وظیفه خودم میدونستم که به عنوان یک مداح و به عنوان یک آخوند حوزه علمی که 6 سال درسم رو خوندم و همچنان داشتم میخوندم، میام چه کار بکنم؟ کسانی که مرتد میشن و از دین میان کلن بیرون و حقشونه که برن آتش جهنم، رو باز هم یک مقداری کمکشون بکنم، بگم نگاه بکن. حالا اون موقع به ذهنیت خودم بیشور، اینجا نوشته ها، توی انجیل نوشته که بعد عیسی گفته بعد از من عیسی محمد میاد. رفتم بگردم ثابت بکنم که توی انجیل نوشته عیسی گفته بعد از من عیسی محمد میاد. رفتم دنبال اینی که ثابت بکنم عزیز، امام زمان که الان در غیبت کبرا هستند و همچنان هم هستند و هستند، اصلا نمیدونم هستند، ایشون اگر تشریف بیارن، خب وقتی که تشریفشون رو بیارن، عیسی میاد پشت سرش نماز میخونه ها، بعد شما دینت رو مرتد شدی ها، بعد تو هم مجبوری بیای پشت سر عیسی نماز بخونی ها. پس احمق نشو، بیا برگرد به دین خودت، شیعه علی. اوکی؟ اون 6 گوشه حضرت امام حسین ارزشش خیلی بیشتره ها، اون تو رو میبره به بهش. ولی الان چیزی که تو باور داشتی به خاطر اینکه الان آمریکا بری، اروپا بری، اومدی دین تو عوض کردی، از من اصلا ارزشش رو نداره ها. بهشت برین اونجاست. خب اومدم کتاب انجیل رو خوندم، گرفتم همون کتابای کوچیکی که دوستان، برادرها و خواهرای عزیزمون برای بشارت، مثل همه عزیزانی که در بشارت هستن، دست تک تکتون رو میبوسم، قوت خدا رو میخوام، روح قدوس و خداوند رو میخوام در تمام وجودتون باشه. واقعا همینجوری که کشیش هرمز گفت، با قوت انجام بدید. هیچ پیشتاوری نسبت به هیچ کی نکنید. ملاست، مداح، داغونه، خوبه، ضعیفه، پول داره، شما بشارت خودت رو بده با دعا. منی که اونجوری داغ بودم و دعا تیشه، منی رو که رو محرم میشد، عاشق این بودم که سیاه بندی بکنیم حسینیه شیخ مرتضی گاهی تو فلک آب مشهد، و خب چه کارم کرد، چه بلایی سرم در آورد. این انجیل رو رفتم بخونم، میدونی چی گیرم اومد؟ اول از همه چی عجیب بود واسم؟ همین حرفی که کشیش هرمز میگه، از اون بشکه ذهنی که ایجاد کردی بیا بیرون عزیز من، این حرومه، این کفره، اینو نخونی، یه لحظه بیا بیرون بخون، کسی که دارت نمیزنه بخون. از اون بشکه‌ای که توی اون مملکت درست کردن میگن فقط کتابایی که ما میگیم درسته بخونید، بیا بیرون، چیزایی که میگن بده رو بخون، حداقل به خاطر خودت بدون چرا میگن بده، خودت ولی بخون. نگو حاج آقا فلانی گفته، فلان آیت الله العظما گفتن. خودت عقل داری، چشم داری، فهم داری، شعور داری، درک داری، بخون. مثل منی که خوندم، میدونی اولین چیزی که ذهن منو درگیر کرد چی بود؟ توی اون انجیلی که میگید پشت امام عیسی گفته بعد از من محمد میاد، میدونی چی نوشته بود؟ نوشته بود همون عیسایی که شما میگید که نمیدونم به جاش یک نفر دیگه ای رفته رو دار. خب حالا همونم میگم، اون عیسایی که به زعم شما، به گمان مثل بقیه گمانهای خطای شما، رفت به جاش یک کسی دیگه رفت رو دار، دمش گرم، همون یک کسی دیگه انقدر دمش گرم اوکی بود، روی داری که حالا داری رو بذار کنار که دستا همه میخورده، پاها همه میخورده، اونجوری آویزونه با تمام بدنش، خب کل صورت و هیکل رو و پشت لخت مادرزاد چی زدن؟ انواع و اقسام آلاتی رو زدن، مثل همین قمه هایی که شما میزنید عشق میکنید، از اونا زدن کل بدن رو، جایی نمونده سالم. تصور بکن تو اون لحظه چی میگی اگه کسی همچی کارت بکنه. واقعا تویی که ادعا میکنی شیعه علی هستی، تویی که ادعا میکنی به قوت دست بریده حضرت ابوالفضل عباس میری بهش، یه کسی اگه تو رو همچین شکنجه‌ای بکنه، اون لحظه‌ای که رودار آویزونت بکنن، واقعا چی میگی؟ تویی که میگه علی رو من 19 هم 21 و 23 ماه رمضان میریم نمیدونم دعا میکنیم ایام ماه رمضان رو، اون شبهای مقدس رو میگی مرید علی هستم، چی میگی؟ میدونی عیسی چی گفت؟ او خدایا پدر 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 ببخش نمیفهمم. واقعا جای سوال نمیشه واسه. میگه پدر ببخش نمیفهمن علی چی گفت. میگیم علی بخواد کسی هست لولاک لما خلقت الافلاک، اگر نمی بودی افلاک رو خلق نمی کردم، هفت آسمان زمین رو خلق نمی کردم. حالا همچین شخصیتی به حسن میگه اگر مردم، با هم یه ضربه ای که ابن ملجم زد چیکارش کن؟ با هم یه ضربه بزن. چی باور داریم ما تو اسلام؟ باور داریم که روز عید قدیر خم که محمد دست علی رو برد بالا گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، درسته؟ اکملت میدونید یعنی چی؟ یعنی کامل بود، کامل ترش کردم، یعنی دین. حالا به زعم شما باوری که اونجا تو اون بشکه تزریق میکنن با قطره چکون، میگن چی؟ میگن که یک دینی بوده، دین مسیحیتی بوده، کامل بود، عیسی خوب بود، عیسی بد نبود، اما دین محمد که اومد، خب به برکت وجود علی ابن ابی طالب کامل ترین دین رو کردن دیگه، اصلا دیگه از این کامل تر نیست. خیلی خوب، اوکیه. عیسی چی گفت روی دار؟ با اون وقت لخت مادرزاد دیگه هیچ، نه صورتش نه سر هیچ جای سالم نموده، همه خون همه گوشتا برگشته، با اون قمه هایی که زدن بهش، با یه حالتی که دستا همه میخ باها میخ روی دار آویزون، چی گفت؟ پدر ببخش نمیفهم. عیسی دینش کامل بود، علی دینش چی بود؟ کاملتر. خب اگر عیسی با اون وضعیت اسفبار، دردناک، رقتبار، هر چی بگی کمه، حتی تازه تاج خارم زدن که تو کی میگی پادشاهم و انا کو خار رفته تو سر داره قطره میباره، با اون وضع میگه خدا پدر ببخش نمیفهمم. علی روی سرش یه قاش افتاد، ابن ملجم زد، سه شبم تو کشی، چهار پنج شب تا از این دنیا بره، چقدرم که تفنان مسلم شیرش آوردن، چقدرم که فرزنده و دخترش و زینب و کبرا و حسن و حسین و خانواده بالا سرش بودن، سر و خشکش کردن، دکتر اومد. اون میگه با همو یه ذره بکش. چی شد؟ کدوم کامل بود؟ کدوم کاملتر؟ شک و شبه ایجاد نمیشه؟ تو دین اسلام که من چی بودم میگه آقا جون اگه یکی چشتو زد باید قصاص بکنی. اینجا این دین کاملتره میگه قصاص کن. این دین کامله میگه چی؟ عیسی چی میگه؟ میگه یکی رداتو گرفت بده بره، دنبالش نرو، اگه یکی قرض گرفت نمیتونم نتونست بدی نمیتونست بده ولش کنه، قدر دنبالش نرو، دنبال محکمه و دادگاه و دادگاه کشی و درد و اینجور مسائل نباشید، دعا بکنید کمکش بکنید و خیلی مسائل دیگه. اینا واسه من شک و شبهه بود و هی شبهات منو بیشتر کرد و بیشتر رفتم تحقیق کردم و بیشتر رفتم بین مسیحی ها. حالا یه چیز جالبشم روز اولی که من وارد کلیسا شدم توی استانبول، رفتم که اینها رو ارشادشون بکنم. خب چیزی که بهش برخورد کردم هیچ چی دیگه. حالا من مثلا همینجوری که اول نشون دادم، خانواده من همه محجبه، حتی پوشیه هم باید داشته باشیم تا این حد. اصلا پدر من موسیقی کلن حرام، حتی اون به قول خود دیلینگو دیلینگای تلویزیون هم که ما بین فیلم ها میاد حرامه. حتی یه روز داشت نماز میخون، اونم یه لحظه من با داداشم داشتم فیلم نگاه میکردم، وسط فیلم که آهنگای میاد آهنگه بود و ما صدا رو نتونستیم ببندیم، پدر داشت نماز میخون، به قول خودش نمازش باطل شد، اومد تلویزیون رو برداشت، هم تلویزیون لامپیا بود جلوی خونه، هم باز زد زمین طلب صدا کرد و ترکید. و خب دیگه از خانه چیکار کردی؟ می شیطان رو ران. خب همچین خانواده ای، همچین تصوری، همچین تفکری، خب پوشیه باید عبا بزنیم وقتی که میخوایم نماز بخونیم، نمیدونم مردا باید قبای بلند تا زیر زانو داشته باشن وقتی میخوان رد بشن. اومدم رفتم کلیسا، میگم یا خدا همه زنا بدون چی، نه چادری نه مقنعی نه روسری، چه وضعشه. از اون طرفم یکی اونجا واسطه داره دیلینگ و دلونگ، یکی گیتار میزنه، یکی پیانو میزنه، این چه خدایی، چه پرستشیه. خب ولی رفته بودم که یه جوری محکوم بکنم، ثابت بکنم که بعد از چیز امام زمان هنوز همچنان گفتم هنوز در غیبت صغرا تشریف دارن، کبرا تشریف دارن، حالا یه موقعی اگه تشریفشون رو بیارن، خب من خواستم هم ثابت بکنم بابا بعدش ماها با مسلمان ها پشت سر امام زمان نماز میکنیم، شما هم نماز میکنین ها دیگه. به خاطری که میخواستم ثابت بکنم ایستادم نگاه کردم، آقا کلیسا تمام شد، میبینیم هیچی، همه همدیگه رو دست میدن و نمیدونم حالا نه آنچنان بغل چیزی، ولی بغل میکنم مرزوزن چطور خواهد چطور بغل. گفتم اینا اصلا خیلی وضعشون خرابه و اینا ها اومدم هی ارشاد بکنیم دیگه، هی گفتیم خب اینا رو باید ارشاد بکنیم و این سوالا بود. روزی سوالا خیلی بود، من از یک طرف هی چیزایی که تو کتاب انجیل میدیدم و میخوندم و اینا داشتن کشیش ها میگفتن میومد، از یه طرف دست بریده حضرت عباس می اومد جلو چشم، از یه طرف حرفای انجیل می اومد، از یک طرف پهلوی شکسته حضرت فاطمه زهرایی که واسه سالهای سالها گریه کردم مداحی کردم می اومد تو دلم. آخه چجوری تو میتونی باور بکنی؟ از یه طرف چیزایی که تو انجیل نوشته بود رو می دیدم، از یک طرف شش گوشه امام حسین به ذهنم می اومد، از یک طرف چیزایی که تو انجیل بود رو می دیدم، از یک طرف چاه جمکران به ذهنم می اومد، حرم حضرت رقیه به ذهنم می اومد. اینها نمی زاشت، اینها اصلا نمی زاشت، کار آسونی نبود. ببین من چند سال درگیر بودم، سال درگیر بودم، منی که 6 سال درس و حوزه را از صبح تا شب خوندم، چیزای ادبیات عرب رو پیش کسی خوندم که بهترین استاد عربیت ادبیات عرب در دنیا بود، که دانشگاه الازهر مصر همیشه واسش نامه میفرستاد بیا پیش ما تدریس کن، بهترین اساتید رو داشتم، بهترین چیزا رو خونده بودم. ولی میدونید چی باعث شد نجات پیدا بکنم؟ 10 روز بچه ها، دوستان، عزیزان، هموطنان، همزبانان، 10 روز یک عزیزی اومد، یک کشیشی، یک شبانی اومد، از حالا داستانش اینجا نمیگم، ایشون گفتش که من میخوام تمامی دایره المعارف مسیحیت رو، چیزایی که شاید راحت بیرون نتونید پیدا بکنید رو در قالب یک 10 روز فشرده از صبح تا شب بهتون بگم. منم خوشحال گفتم آخ جون الان پیدا میکنم باگ مسیحیت رو، الان جایی که دقیقا میتونم باگ مسیحیت رو پیدا بکنم. ببینید چه کار کردم، نشستم با اینکه کار داشتم کارم رو گذاشتم کنار، نمیرفتم سر کارم تو استانبول، میومدم چه کار میکردم، اومدم از صبح تا شب رفتم تو اون گروه، تو اون خانه، تو اون جایی که به حال کنفرانس برگزار میشد. از صبح تا ظهر، از ظهر تا شب تا عصر ایشون صحبت میکرد، بقیه نشسته بودن، ولی من مینوشتم، من مینوشتم، من مینوشتم. یه چیزی، یه دفتر به این مقدار. بعد از 10 روز 250 صفحه من نوشته بودم. کم نیست دا، 250 صفحه شوخی نیست دا. بنویسید ببینم چقدر میتونید بنویسید، این دست میکشه یا نه قلم به دست بگیرید. روزی 25 صفحه من نوشته بودم. خب نگاه، بعضی چیزا این نمیکشه، خودت هم میدونی. دنیایی که خلق شده کی خلق کرده؟ این دنیا رو کی خلق کرده؟ خدایی که ما رو خلق کرده خلق کرده، یا خدایی که ما خلقش کردیم خلق کرده این دنیا رو؟ دو تا خدا داریم، خدایی که این دنیا رو خلق کرده، یا خدایی که ماها ساختیمش، خدایانی که ماها ساختیمش. اون قدرت مطلقه‌ای که این کائنات عجیب و غریب رو خلق کرد، قدرت عجیب و غریبی که از هیچی آدم رو خلق کرد، اون قدرت عجیب و غریبی که از روح خودش داخل رحم مریم باکره گذاشت و اون اومد خودش به این دنیا جسم شد، اونقدر قدرت داره که بدون دلیل، بدون بهونه بخواد. اگر خواهشن دقت کن، دنبال دلیل بعضی وقتا الکی الکی دنبال دلیل دو تا چهار تایی نباش. خداوند قدرتی داره که از دو تا چهار تای من و توی که مخلوق اون هستیم بیشتره، جوری با من کار کرد که بعد از 25 روز، بعد از 10 روز نوشتن 250 صفحه، نه درد از غم و ترس از چشگوشی امام حسین داشتم، نه ترس از فرق بریده شده علی ابن ابی طالب داشتم، نه ترس از پهلوی میخورده و پشت در کوبیده شده فاطمه زهرا داشتم، نه ترس از اومدن شخصیتی نامگذاری شده و ساخته شده به نام منجی عالم بشریت که در غیبت کبرا به سر میبرند داشتم، و نه ترس از تمام اون ترسایی که الان تو ذهن تو عزیزی هستش که داری میشنوی داشتم. من نمیدونم چه کار کرد، ولی اینو بهت بگم، آیه‌ای هست در قرآن، من همچی شخصی بودم، میگه که و کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط. این آیه در وصف سگ اصحاب کهفه. خب میدونی چی میگه؟ میگه سگ اصحاب کهف اینجوری دستشو دلوی بار دراز کرده بود و خوابیده بود. من کارم بود میرفتم پایین پای حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا عالم آل محمد شما میشستم، اینجوری گریه میکردم که صورتم که کلن خیس میشد، اون سنگا همه خیس میشد، فقط میگفتم نجاتم بده. میدونی دارم چی میگم؟ دارم میگم عزیزم، تو همونی که بودم، تو همون دینی که بودم، تو همون آیینی که بودم، بودم درست بودم. باش درست باش، نجاتت میده. میدونی چی میگفتم؟ گفتم من نمیدونم چی جوریه. همیشه گفتم
مرسی. خیلی خیلی ممنونم. اینجا نکاتی رو گفتی که من میخوام راجبش صحبت بکنم و این خیلی قشنگ بیان کردی، راجع به ترس ها صحبت کردی که منم اشاره کردم، و میخوام به این برسم، چون که جوابش رو عیسی مسیح میده. من میخوام با صحبت عیسی مسیح صحبت‌های شما رو جمع‌بندی کنم. عیسی مسیح وقتی با این شخص مذهبی روبرو میشه باش بحثم نمی‌کنه. میدونید میتونست بیاد صحبت بکنه، بگه حالا این ایمان شما اشتباهه، بیاید به من ایمان بیارید. هیچ صحبت حالا مسلمونه یا مسیحیت درسته، اسلام درسته یا مسیحیت، محمد درسته یا مسیح، گرچه مقایسه راحته، شما دارید مقایسه میکنید، بخواید مسیح رو با محمد مقایسه کنید راحته، شخصیت مسیح، شخصیت و کارهای محمد، یا قرآن و انجیل رو بخواید مقایسه کنید راحته، ولی خیلی ها میترسید بکنید، راحته. مقایسه کنید عشق و محبت و گذشت خدا رو اینجا میبینید، خدایی که پدر هست، با اسلام هم خودتون آشنا هستید. اصلا مسئله‌ای که مسیح اینجا مطرح میکنه، بیاد ببینید چی میگه. میگه چی؟ میگه آمین آمین به تو میگم، تا کسی از نو متولد نشه وارد پادشاهی خدا نمیشه. یعنی میره سر اصل مطلب، نمیاد حالا بحث بکنه که حالا مسجد درسته، کلیسا درسته، نمیدونم کشیشا درست میگن، آیت الله ها درست میگن، کجا بریم. اصلا به این مسائل نمیرسه. مسیح قلب شخص رو میبینه، میگه تشنه ای، میگه اصل مسئله ملکوت خداست، مذهب نیست، مسجد و کلیسا نیست، مسیح و محمد نیست، گرچه مسیح نجات دهنده است، اون نجات رو برای ما آورده، ولی اصل نیست. مسیح رو خودش هم بحث نمیکنه. بعد میگه که اگر بدون تولد روحانی هیچ کس وارد ملکوت خدا نمیشه. عزیزانم چیزی که الان داریم صحبت میکنیم انتخاب بین این دین و اون نیست، انتخاب بینه که آیا من میخوام از روح متولد بشم. ایمان مسیحی فقط تغییر عقیده نیست، که گرچه باید فکرامون عوض کنیم، ولی وارد پادشاهی خدا شدن. وارد پادشاهی خدا شدن هم نه به عنوان بنده و غلام وارد پادشاهی میشی. خداوند میگه که من بنده نمیخوام، کنیز نمیخوام، من فرزند میخوام. تو رو دعوت میکنه وارد پادشاهیش بشی، به عنوان فرزند پادشاهی وارد پادشاهیش بشی. امروز از تو این دعوت رو میکنه عیسی مسیح. بعد خودش رو توضیح میده، من اومدم برای همین، من نیومدم محکوم کنم، من برای همین روی زمین اومدم، اومدم تا محبت خدا رو شما به شما نشون بدم. خدا جهانیان رو انقدر محبت نمود، تو رو انقدر محبت نمود. مسیح داره امروز به تو میگه، میگه من با تو بحث مذهبی نمیخوام بکنم، میخوام بدونید آیا میخوای از روح متولد بشی. با جرجس متولد میشیم، بله از مادر، میگه که باید شخص از آب و از روح متولد بشه. از مادر متولد میشی، یک بار تولده، و از مادر متولد میشی وارد خانواده زمینیت میشی، از مادر متولد میشی حیات جسمانی میگیری. مسیح داره میگه حالا باید روح تو هم متولد بشه. با تولد وارد خانواده زمینیت میشی، با تولد روحانی وارد خانواده آسمانی میشی. با تولد زمینی حیات جسم تو حیات میگیره، با تولد روحانی حیات آسمانی، روح خدا در تو دمیده میشه، اون قلب مردت زنده میشه، روح مردت زنده میشه. و مسیح اونجا فقط همینو میگه، میگه تولد تازه. و بعد هر که به مسیح ایمان بیاره تولد تازه رو پیدا میکنه. و فقط هم حرف نیست، میگه همون لحظه روح القدس رو میدم. میگه که روح القدس مثل باده میاد و میره، نمیبینیش ولی اثراتش رو میبینی. امروز اگر این دعوت مسیح رو بپذیری، دعوت به چیه؟ میگه بیا وارد پادشاهی خدا شو، نه به عنوان غلام. امروز خداوند میگه بیا فرزند من شو، تویی که آخوندی، تویی که مسلمونی. خداوند دعوت به یک دین دیگه نمیکنه، دعوت به اینه که بیا تو پادشاهی من، کنار من بشین و فرزند من بشو، و بعد من روح خودم رو به تو میدم، روح خودم رو. اونایی که امروز آماده اید، خداوند روح القدس خودش رو همین الان به شما میده. میگه از کجا بفهمم روح القدس که دیدنی نیست، از کجا بفهمم میگیرم؟ مسیح میگه خیلی خوب، خیلی جواب، خیلی سوال خوبیه، جوابش اینه میگه مثل باده میاد و میره، نمیفهمی ولی اثراتشو میبینی. وقتی روح القدس رو میگیری همون لحظه آرامش خدا بر تو میاد، شادی خدا بر تو میاد، تبدیل میشی، آزاد میشی. حتما در دیگران دیدی وقتی به مسیح ایمان آوردن خودشون نبودن از اعتیاد آزاد شدن، روح خدا اونها رو آزاد کرد. خودشون نبودن از غم به شادی اومدن، از خشم به آرامش اومدن، کسانی روح خدا درشون اومد، محبت، خوشی، آرامش. امروز میخوام دعوت کنم چه کسانی به دعوت خدا بله میگید. دعوت خدا غلام و کنیز نیست، میگه نمیخوام. خدا در ایران به دنبال دختر و پسر خودش میگرده، خدا پدره. و وقتی هم امشب این قدم رو برمیداری همون لحظه، نمیگم برو حالا چند تا کلاس ببین، نمیگم تعمید بگی، گرچه همه خوبه، ولی همون لحظه روح خدا امشب بر تو میریزه. از کجا میفهمی میریزه؟ چون از درون تبدیل میشی، از درون عوض میشی، از درون آرامش میگیری. همین امشب، همین الان، آیا میخوای تولدت دوباره بیابی؟ یه جمله قشنگه میگه اگر انسان یه بار به دنیا بیاد دو بار میمیره، جسمی به دنیا بیاد دوبار میمیره. دوباره شیه، یکی جسمش میمیره، یکی هم روحش میمیره. ولی اگر دوبار به دنیا بیای فقط یک بار میمیری. یعنی چی؟ یعنی از مادر به دنیا آمدی. امشب اگر از روح خدا دوباره تولد بیابی بعدن دیگه روحت نمیمیره، فقط جسم میمیره. آماده هستی؟ دعوت پدر رو میپذیری؟ خداوند میخواد آزادت کنه. خداوند قلب تشنت رو دیده. خداوند دیده داری درد میکشی، خصوص با آخوندهای عزیزم. بعضیاتون هستید درد میکشید، برای غم مردم درد میکشید، شما مثل دیگران نیستید. دل خوبی دارید، ایران رو دوست دارید، مردم رو دوست دارید، ولی گیر کردید وسط یک جا. نه راه پیش دارید نه راه پس، نمیتونی ول کنی، نمیتونی بمونی. ظلم رو اونا میکنن، توهین رو شما میشنوید. اختلاس رو اونها میکنن، کتک‌ها رو شما میخورید. دلتون به درده و خداوند اینو میبینه، میگه دل تو رو میبینم، دلت درسته، دلت درسته و امشب به دنبال تو اومدم، تو رو دعوتت میکنم، بیا فرزند من شو. میخوام با هم دعا کنیم. دعا کن، دعوت کن. مسیح میگه بخواید به شما داده میشود. امشب میخوام دعا کنید. دعا کن، از خداوند بخوا. و چیزی که امشب میگیری این نیست که فقط من دینم رو عوض کنم. امشب تولد تازه پیدا میکنی، امشب از روح متولد میشی، امشب فرزند خدا میشی. میخوای با من این دعا رو بخوان؟ خدا آماده است و انجام میشه ها. امشب معجزه میشه تو زندگی تو. امشب شب تولد توست، دیگه غم ها تموم شد، ناامیدی ها تموم شد. امشب تو تازه میشی، از درون متولد میشی. پس با من این دعا رو بخوان، بخواه تا به شما داده شود. با من دعا کن، بگو خداوند دین و مذهب نمیخوام، تو رو میخوام، نجات تو رو میخوام، روح القدس تو رو میخوام. خداوند بیا و منو عوض کن. خداوند مذهب منو گناهکار میدونه، بیا و گناهان منو بردار. در عیسی مسیح محکومیت نیست عزیزانم. هللویا. مذهب رو ما محکومیت میذاره. اونایی که مذهبی هستید، این الان خداوند به من گفت روی صحبتم با شمایی که خیلی مذهبی هستید، ته قلبت میدونی که لیاقت خدا رو نداری، ته قلبت میدونی گناهکاری، میدونی شایسته خدا نیستی، و عیسی مسیح میگه آمدم تا نه محکوم کنم، اومدم تو رو از محکومیت در بیارم. پس با من این دعا رو بکنید. خداوند میدونم گناهکارم، در مقابل تو میدونم قلب من گناهکاره، شریعت منو محکوم میکنه، دینم منو محکوم میکنه، خسته شدم از این محکومیت. عیسی مسیح به تو ایمان بیارم، گناهان منو ببخش و من از محکومیت بیرون بیار. مسیح میگه هر که منو دعوت کنه رد نمیکنم. پس دعوتش کنی، بگید عیسی مسیح، با من تکرار کنید، بگید عیسی مسیح همین لحظه به قلب و زندگی من بیا. هللویا. بیا عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا، منو نجات بده و روح القدس بر من بریز. دعا کنید همین الان روح خدا بر شما میریزه. عیسی مسیح به قلب من بیا و روح القدس بر من بریز. گناهان منو ببخش عیسی مسیح. روح القدس آرامش تو، شادی تو، امید تو امشب مال ماست، مال ماست. هللویا. دریافت میکنم به نام عیسی مسیح. هر که این دعا رو میکنه، روح القدس مثل آبشار بر تو داره میریزه. خودت هم میدونی از سر تا پا داری شسته میشی و آرامش خدا از سر تا پا در تو در جریانه. به تو تبریک میگم چون این قدم ایمانی رو برداشتی. هللویا. عزیزانی که قدم رو برداشتید حتما با ما تماس بگیرید. سعی میکنیم کتاب مقدس براتون بفرستیم. در کلاس‌های ما شرکت کنید، عمیق بشید، ببینید در این ملکوت خدا بابا برات چیها تهیه دیده. دست خالی نباشید، خدا تازه اول کارته. اون آرامشی که الان داری گرفتی، الان آرامشو تازه اول کاره. برو ببین پدر آسمانی برات چه چیزهایی رو داره. آمین.